ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ناوگروه فرمانده نیروی دریایی ایران میگوید ناوگروه 34 این کشور برای تأمین امنیت در دهانه باب المندب مستقر شده است. شرکت کشتیرانی مرسک خواستار رفع توقیف کشتی باری و آزادی خدمه آن از طرف ایران شد. و رهبران آلمان و فرانسه با رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین درباره آتش بس در شرق اوکراین گفتگو کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران روز پنجشنبه گفت ناوگروه 34 ایران متشکل از دو ناوشکن البرز و بوشهر در دهانه باب المندب حضور یافته و در حال گشت زنی هستند. و افزود ایران از سال 1387 برای برقراری امنیت خطوط کشتیرانی به طور مستمر در خلیج عدن، باب المندب و غرب هند حضور داشته است. دریادار سیاری تأکید کرد که ناوهای ایران وارد آبهای کشورهای دیگر نمی‌شوند و تنها در مسیری که قانون تعیین کرده برای برقراری امنیت کشتی‌های تجاری ایران به گشت زنی می‌پردازند. او گفت ناوگروه 34 تا اول تیر ماه در محدوده تعیین شده حضور خواهد داشت و سپس ناوگروه 35 نیروی دریایی ایران به این منطقه فرستاده خواهد شد. شرکت کشتیرانی مرسک از دولت ایران خواست کشتی باری توقیف شده خود در آب‌های تنگه هرمز و 24 خدمه آن را آزاد کند. این شرکت دانمارکی میگوید کشتی توقیف شده متعلق به آن نیست و خدمه کشتی هم از طرف شرکت استخدام نشدند. روز سه‌شنبه یک کشتی باری با پرچم جزایر مارشال از طرف ایران توقیف و به نزدیکی بندر عباس هدایت شد. مقامات ایران علت توقیف کشتی را عدم پرداخت بدهی کمپانی کشتیرانی مرسک به یک شرکت ایرانی ذکر کردند. در بیانیه‌ای که از طرف سفارت ایران در دانمارک منتشر شده تأکید شده است که این کشتی در آب‌های ایران توقیف شده و پس از پرداخت بدهیش می‌تواند سفر به مقصد نهایی را ادامه دهد. رهبران آلمان و فرانسه در یک تماس تلفنی با رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین درباره آتش بس در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین گفتگو کردند. سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با صدور بیانیه‌ای گفت رهبران این چهار کشور پذیرفتند که آتش بس شکننده در شرق اوکراین باید ثبات بیشتری داشته باشد. در این بیانیه همچنین گفته شده رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین می‌خواهند از طریق تشکیل گروه‌های کاری مشترک با جدایی طلبان، سازمان امنیت و همکاری اروپا، روسیه و اوکراین روند مذاکرات سیاسی را تشدید کنند. قرار است این گروه‌های کاری در هفته‌های آینده تشکیل شوند. و خبر آخر این که وزیر امور داخلی ایالت هس در جنوب آلمان اعلام کرد پلیس آن کشور با دستگیری یک زوج جوان که با شبه نظامیان سلفی در ارتباط بودند از وقوع یک عملیات تروریستی جلوگیری کرده است. گزارش دستگیری این زوج جوان نخست از طرف روزنامه دی ولت آلمان منتشر شد و سپس مقامات این کشور آن را تایید کردند. به گزارش این روزنامه در خانه دستگیر شدگان مواد منفجره، دستورالعمل ساخت بمب، سلاح و فشنگ کشف شده است. شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی محیط زیست یک خانه یک زمین، کاری از همکارم آزاده اسدی باشید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که شنونده این برنامه محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره بالا و پایین رفتن قیمت نفت و تأثیرش بر پژوهش‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در مورد انرژی‌های نو یا تجدیدپذیر می‌شنوید.
امکان نداره نفت همینجور پایین بره همیشه. دولت باید یه برنامه کوتاه مدت بذاره که اینو بتونه کمک کنه به بخش‌های انرژی‌های نو.
یک خانه، یک زمین.
و وقتی دلایل برتری انرژی های نو یعنی انرژی محصول باد یا خورشید مطرح میشه، محیط زیست حتما یک طرف ماجرا قرار میگیره و اینکه این انرژی های پاک و دوستدار محیط زیست به کاهش سرعت گرمایش زمین کمک میکنند. از طرف دیگه انرژی هایی که نو و تجدیدپذیر خونده میشن دلگرمی انسان ها هستند برای روزی که پیش بینی میشه سوخت های فسیلی مثل نفت و گاز به پایان برسه. اما این موضوع باعث نمیشه که در همه کشورها سیاستی یگانه در پیش گرفته بشه. در بسیاری از کشورها هنوز هزینه تولید انرژی های تجدیدپذیر در سطح انرژی های فسیلی نیست. هنوز سوخت های فسیلی از انرژی باد و خورشیدی ارزان تر هستند و هنوز منابع در دسترس نفت و گاز دهه ها انتظار رو برای استفاده خالص از انرژی های نو در پیش رو گذاشته. اما با سقوط قیمت نفت که از نیمه سال 2014 میلادی شروع شد، این ترس به وجود اومد که نفت به رقیب انرژی‌های تجدیدپذیر و دوستانه‌تری برای محیط زیست تبدیل بشه. با این نگرانی که سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی خورشیدی و بادی کاهش پیدا کنه یا متوقف بشه. اما بعضی از کارشناسان و اقتصاددانان میگن این اتفاق هنوز نیفتاده و اتفاقاً سال گذشته پژوهش‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه انرژی‌های پاک افزایش پیدا کرده. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از اعداد و ارقامی میگه که اتفاقاً نشان دهنده این رشده.
در مورد سال 2014 سرمایه گذاری ها در انرژی های قابل تجدید خیلی خیلی بالا رفت. تقریبا در سطح جهانی چیزی بود حدود بالای 300 میلیارد دلار. در چین یک افزایش 32% داشت. در آمریکا حدود 10% بالا رفت. و در سال 2015 باز هم بر اساس ارزیابی هایی که انجام میگیره انتظار سرمایه گذاری در زمینه انرژی های قابل تجدید با وجود کاهش قیمت نفت نسبت به چند سال گذشته همچنان در سطح بالایی هست. احتمالاً در سال جاری میلادی بر اساس ارزیابی های منابع کارشناسی در مورد انرژی های قابل تجدید شاهد یک افزایش 15% خواهیم بود در سرمایه گذاری های مربوط به انرژی خورشیدی و همینطور 15% افزایش هم در مورد سرمایه گذاری های مربوط به انرژی بادی. و به نظر می رسه که موتور محرکه این نوع سرمایه گذاری هم چین هست و ایالات متحده آمریکا.
از جمله دلایلی که این کارشناس اقتصادی ذکر میکنه، برنامه‌ریزی بلند مدت در مورد انرژی‌های نو هست که اتفاقهای ناگهانی تأثیری بر اونها نمیگذاره.
در خیلی از کشورها انرژی برقی یارانه زیادی دریافت میکنن از دولت و بنابراین بالا و پایین رفتن قیمت‌ها در بازار تأثیر زیادی نداره. دلیل اینه که رقیب واقعی انرژی‌های قابل تجدید نفت نیست، گازه. فقط بخش کمی از برق در سطح جهانی از محل نفت تامین میشه. تنها بخشی که ممکنه به دلیل کاهش قیمت نفت دچار نوعی جابجایی بشه از لحاظ نوع مصرف انرژی بخش حمل و نقل هست.
به گفته متخصصان برق بزرگترین بخش انرژی در جهان محسوب میشه که تأثیر زیادی بر جریان‌های مربوط به نفت نداره. دو مشتری اصلی نفت بخش حمل و نقل و بخش صنعته که اتفاقا انرژی های نو حضور چندانی در اونها نداره. پژوهشگران میگن در آینده برقابی و برق خورشیدی و برق بادی رشد بیشتری رو در بخش انرژی های نو در تولید برق خواهند داشت. با این حال امیر حسین سجادی، پژوهشگر در زمینه باد در دانشگاه کیس وسترن رزرو در اوهایو در آمریکا، میگه این به هنر دولت ها برمیگرده که با پایین رفتن قیمت نفت برنامه‌ریزی دقیق تری برای بخش انرژی های تجدیدپذیر کشورشون بکنن.
قیمت نفت باید با طبیعتش بالاتر بره، بخاطر اینکه قیمت حفاری بالاتر میره، قیمت تکنولوژی طوریه که ذخایر که کمتر میشه قیمت‌ها باید زیادتر شه، اما برعکس باید انرژی های نو قیمتاش هر روز بیاد پایین بخاطر توسعه‌ای که پیدا میکنه و این همه تحقیقات و مدرن و نوآوری‌هایی که انجام میشه. اما بعضی وقتا میبینید که قیمت نفت میاد پایین، هیچ کس نمیتونه بندازه گردن تکنولوژی بگه که بخاطر این قیمت بالا رفته یا پایین اومده. این ولی وقتی این اتفاق میفته هنر دولت‌هاست که بیاد سوبسید بدن به بخشایی که انرژی نو میذارن که اونا رو از ورشکست شدن یا اینکه از دور خارج شدن نجات بدن، اگه نه نمیتونن رقابت رو سالم نگه دارن بین انرژی نو انرژی های فسیلی. تأثیری که داره تو جامعه های مدرن خیلی بیشتره، چون که این چرخه زندگی روزمره شما انرژی بیشتر تو جامعه های مدرن میبینید. اون کسایی که دید بلندتر دارن به این قیمت بالا پایین خیلی نگاه نمیکنن، چون این دائمی نیست، امکان نداره نفت همینجور پایین بره همیشه. دولت باید یه برنامه کوتاه مدت بذاره که بتونه کمک کنه به بخش های انرژی های نو.
نزدیک به 5 ماهی که از سال 2015 میگذره، قیمت نفت اوپک با افت و خیزهایی روبرو بوده، اما برای اولین بار در 8 اردیبهشت ماه امسال قیمت نفت به بالای 61 دلار رسید. حامد قدوسی، اقتصاددان و پژوهشگر در آمریکا، در یادداشتی در ماهنامه مهرنامه نوشته در حال حاضر نفت خام تقریبا 97% انرژی مصرف شده در بخش حمل و نقل رو تامین میکنه، ولی انتظار میره تا سال 2035 میلادی سهم اون به 91% کاهش پیدا کنه و در عوض سهم گاز و تجدیدپذیرها رشد کنه. امیرحسین سجادی، پژوهشگر در انرژی باد، از مطالعه بانک جهانی درباره کشورهایی میگه که بر تاثیر قیمت نفت بر مناطق دور از دسترس تر انجام شده.
این تاثیرات قیمت نفت تو مناطق دور مثل آلاسکا خیلی کمتره، یا جایی که انتقال سوخت سخت‌تره یا کمتر آدم زندگی میکنه، خب اون تأثیرات قیمت نفت تو زندگی روزمره و قیمت فعالیت‌های انرژی نو خیلی کمتر. مثلا تو شمال کانادا خیلی الان از انرژی نو استفاده میکنن، تو سوئد همینطور. یکی از بزرگترین تأثیراتش همین هزینه انتقال سوخت به اونجاست.
فریدون خواوند، اقتصاددان که سالها پیشینه فعالیت و پژوهش در زمینه محیط زیست هم داره، میگه اگر در دراز مدت قیمت نفت پایین قرار بگیره، احتمال داره تغییراتی در نوع و میزان مصرف انرژی ها حاصل بشه.
به دلیل نگرانی رو به گسترش در مورد آلودگی های زمین و اینکه گرمایش زمین ممکنه افزایش پیدا بکنه، این احتمال وجود داره که حتی در صورت کاهش قیمت انرژی های فسیل و به خصوص نفت، اراده کشورها و به خصوص کشورهای پیشرفته در مورد گسترش انرژی های قابل تجدید کماکان برقرار بمونه.
اما در ایران که از دید بسیاری از متخصصان در بهترین موقعیت جغرافیایی برای استفاده از انرژی باد و خورشید در منطقه قرار داره، چقدر باید به این نوع سرمایه‌گذاری‌ها امیدوار بود؟ در ایران نفت و بنزین به قیمت واقعی فروخته نمیشه. اقتصاددان‌ها میگن برخلاف اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه‌ها و با اینکه قرار بود یارانه یا سوبسید حامل‌های انرژی و مواد سوختی پایین آورده بشه، اما هنوز دولت موفق نشده قیمت حامل‌های انرژی رو به سطح بین‌المللی برسونه. فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد در پاریس که روی مسائل زیست محیطی هم پژوهش میکنه، میگه
این راه خیلی مدبرانه برای حفظ محیط زیست همراه با حفظ ظرفیت‌های انرژی فسیل ایران. اگر ایران مثلا نزدیک بشه به نوع سیاستی که نروژ در پیش گرفته، به رغم اینکه نروژ یک کشور بزرگ تولید کننده و صادر کننده نفته، قیمت نفت برای مصرف کننده نروژی در سطح بین المللی است، اون موقع میشه مقامات و افکار عمومی راضی کرد که بیش از پیش با توجه به درآمد اضافی که از محل حامل های انرژی به دست میاد، سرمایه گذاری در عرصه انرژی های قابل تجدید و به خصوص انرژی خورشیدی که ایران برای توسعه اون از امکانات بی نظیر در سطح جهانی برخورداره افزایش پیدا بکنه.
بعضی معتقدند انرژی های نو و انرژی فسیلی مثل نفت رقیب هم نیستند که رشدشون بر هم تأثیری داشته باشه. برای همین هنوز باید سالها انتظار کشید تا انرژی نو نفت رو حذف کنه و اینقدر در صنعت و مصرف خانگی همگیر بشه که جایگزین سوختهای فسیلی بشه. برای همین هنوز طرفداران محیط زیست در بعضی از کشورها به این جایگزینی به طور کامل به شکل جامعه عمل پوشوندن به رویا و آرزوی نگاه میکنن که باید روزی عملی بشه. موضوع رو ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کردیم و چند کاربر نظراتشون رو در همین زمینه نوشتند. فریبا نوشت: در حال حاضر در شهرستان منجیل از انرژی تجدیدپذیر برای تولید برق استفاده میشه. حامد هم نظر داد:
تا وقتی منابع ملی وجود داشته باشند و دولت از اونها درآمد داشته باشد، برای چرخه‌های دیگر تلاش نمی‌کنند، مگر اینکه منابع ملی مستقیم به جیب مردم بره و دولت از راه مالیات کسب درآمد کنه.
و آریا هم نوشت:
افغانستان و ایران یکی از بهترین شرایط منطقه‌ای نیروهای خورشید و تولید انرژی‌های برقی تا بادی را دارند که متأسفانه خودشون راه رو اشتباه رفتن که جز آلودگی برای آب و خاک و هوا نداره.
شما هم میتونید نظراتتون رو برای ما درباره همین موضوع به نشانی zist@radiofarda.com بفرستید. تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.